ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. به گفته وزیر خارجه فرانسه، خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را در خطر بیشتری قرار می‌دهد. به گفته معاون وزیر خارجه سوریه، حضور نیروهای ایرانی در این کشور فقط به دولت سوریه مربوط است. و فیلیپ راس، نویسنده آمریکایی، درگذشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران برخلاف روحیه گفتگوست و خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه صبح چهارشنبه در گفتگو با رادیو فرانس آنتر گفت که تحریم‌های آمریکا رئیس جمهور ایران را تضعیف خواهد کرد و به اصولگرایان و جناح افراطی قدرت بیشتری خواهد داد. لودریان با اشاره به اینکه فرانسه با آمریکا بر سر مهار برنامه موشک‌های بالستیک و نقش منطقه‌ای ایران توافق دارد، تأکید کرد که کشورش به برجام پایبند خواهد ماند. روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا شرایط کشورش برای مذاکره با ایران در چارچوب وسیع‌تری از برجام را تشریح کرد و گفت در صورت همکاری ایران می‌تواند از کمک‌های آمریکا بهره‌مند شود. واشنگتن مدت هاست که نگرانی عمیق خود را از برنامه موشک‌های بالستیک و نقش ایران در منطقه اعلام کرده، ولی ایران می‌گوید این مسائل ربطی به برجام ندارد و حاضر به گفتگو درباره آنها نیست. معاون وزیر خارجه سوریه میگوید که خروج نیروهای ایرانی از این کشور قابل بحث و مذاکره نیست و تنها به دولت سوریه مربوط است. تلویزیون المیادین به نقل از فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه، میگوید این مسئله که نیروهای ایرانی یا حزب الله لبنان از سوریه خارج بشوند یا خیر، مسئله ای نیست که سوریه درباره آن با کسی مذاکره کند، چرا که این مسئله تنها به دولت سوریه ربط دارد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه خروج نیروهای ایرانی از سوریه را یکی از 12 شرطی عنوان کرده بود که راه مذاکره میان ایران و آمریکا را باز می‌کند. جمهوری اسلامی از مدافعان سنتی حکومت خاندان اسد در سوریه بارها اعلام کرده است که به دعوت این کشور در سوریه حضور دارد و حضورش تنها مستشاری است. فیلیپ راس، از مطرح‌ترین نویسندگان ادبیات معاصر انگلیسی زبان و از بخت‌های نوبل ادبیات، روز اول خرداد ماه در 85 سالگی و بر اثر ایست قلبی در شهر نیویورک درگذشت. بلیک بیلی، زندگی نام نویس فیلیپ راس، در توییترش نوشته است که آقای راس در میان دوستانی که یک عمر او را عمیقاً دوست داشتند با جهان خداحافظی کرده است. فیلیپ راس در ادبیات قرن 20 یکی از تاثیرگذارترین چهره‌ها توصیف شده و در آثارش به مضامینی نظیر آمریکایی بودن، انسان بودن و یهودی بودن می‌پرداخت. او در طول حیات کاری خود بیش از 30 رمان خلق کرد. خداحافظ کلمبوس، سگانه آمریکایی و زنگار بشر از جمله این آثارند که تعداد زیادی از آنها به فارسی ترجمه شدند. پولیتزر، جایزه ملی منتقدان کتاب، جایزه پن فاکنر و منبوک تنها تعدادی از جوایز بین‌المللی است که به فیلیپ راس اهدا شده بود. و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه در واکنش به سخنان اخیر مایک پومپئو همتای آمریکاییش، اظهارات او را بی حساب و کتاب و خارج از نزاکت و منطق توصیف کرد. آقای ظریف مواضع بیان شده توسط وزیر خارجه آمریکا را نشان دهنده ورشکستگی سیاست خارجی آمریکا و بدل شدن آن به سیاست استیجاری خوانده است. مایک پومپئو روز دوشنبه در یکی از نخستین اقدامات خود در مقام وزارت خارجه 12 شرط را برای ایران تشریح کرد که اگر جمهوری اسلامی اجرای آن را بپذیرد، توافق تازه‌ای میان دو کشور رقم خواهد خورد. این سخنان در ایران با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شد و حسن روحانی آنها را بازگشت آمریکا به 15 سال پیش نامید. و اما تنها چند روز پس از سفر صدراعظم آلمان به روسیه، رئیس جمهوری فرانسه نیز از روسیه دیدار خواهد کرد. وضعیت برجام پس از خروج آمریکا از مهمترین زمینه‌های مذاکرات اعلام شده است. در روزهای اخیر روسیه بارها تاکید کرده که با اروپا درباره ضرورت ادامه برجام هم نظر است. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
سنت پترزبورگ میزبان همایش اقتصادی روسیه است و قرار است از هفتاد کشور مهمان داشته باشد. رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر ژاپن ضمن شرکت در این همایش با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار خواهند کرد. همچنین رئیس‌جمهوری مقامات بلندپایه عربستان سعودی با همتایان روسشان در نظر گرفته شده. دیدار امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از روسیه در حال انجام می شود که جمعه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به روسیه سفر کرده بود. مناقشه اوکراین که فرانسه و آلمان میانجیگر اصلی آن هستند، جنگ در سوریه و اوضاع پیرامون برجام از محورهای اصلی مذاکرات پوتین و مرکل در سوچی بود و بنابر بیانیه‌های کرملین و کاخ الیزه زمینه‌های اصلی رایزنی‌های پوتین و مکرون نیز خواهد بود. مکرون یک ماه پیش در مصاحبه با فاکس نیوز آمریکا گفته بود تقریبا در همه زمینه‌ها با پوتین دیدگاه‌های متفاوت دارد. الکسی کلیمینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است با خروج آمریکا از برجام دست کم یک زمینه مشترک بین اروپا و روسیه به وجود آمده.
завязывается и уже завязался очень интересный клубок распутывать который
как گره در هم تنیده ایجاد شده که باز کردن آن بسیار دشوار است، به ویژه که دولت دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد این گره را با تبر بزند. یکی از نتایج ملموس این رویکرد بروز تنش میان متحدان غربی است و روسیه این تحول را برای احیای روابط خود با اروپا فرصت طلایی می‌داند، به ویژه که موضع اروپا به مراتب ضعیف‌تر شده. اگر وقایع یکی دو ماه پیش را به یاد بیاوریم که تازه خبر سفر رئیس جمهور فرانسه به روسیه منتشر شده بود، شاهد اوج تنش میان روسیه و غرب بودیم. دقیقاً روزهایی بود که بریتانیا روسیه را به حمله با عامل اعصاب در خاک خود متهم کرده بود و عملاً تمام کشورهای غربی در حمایت از لندن دیپلمات‌های روس را از خاک خود اخراج کردند. در آن روزها سفر مکرون به روسیه هدف انتقادهای فراوان بود، اما امروز رایزنی‌های وی با پوتین بخشی از مذاکرات گسترده طرف‌های برجام پس از خروج آمریکا تلقی می‌شود و در حالی که اروپا انتظار دارد روسیه برای ادامه اجرای برجام بر ایران اعمال نفوذ کند، کمتر می‌تواند مسکو را به دلیل سیاست‌هایش در سوریه و اوکراین تحت فشار بگذارد. ما به وضوح این تحول را در مذاکرات هفته گذشته رهبران روسیه و آلمان دیدیم و برای فرانسه که می‌خواهد نقش مهمی در خاورمیانه داشته باشد این موضوع حتی بیشتر صادق است.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دوشنبه 12 شرط برای مذاکره و دستیابی به توافق جدید با ایران اعلام کرد و نسبت به وضع شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه این کشور هشدار داد. این اظهارات با استقبال اسرائیل و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، انتقاد شماری از دیگر متحدان آمریکا و واکنش تند ایران روبرو شده. در این میان دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بر ضرورت پایبندی طرفهای برجام به تعهداتشان به رغم خروج آمریکا تأکید کرد و میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی در وین، گفت آمریکا نمیتواند درک کند که ایران کشور مستقل است و از جمله مستحق پیش برد برنامه صلح‌آمیز اتمی است. همچنین زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، ابراز نگرانی کرد که سیاست اخیر آمریکا باعث شود ایران روی کرده تندتری در منطقه اتخاذ کند. گروهی از قانونگذاران روس مطالبات آمریکا از ایران را صراحتاً تهدید و تحریک‌آمیز توصیف کردند. یفگنی پاژدایف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه ایجاد قانون جدید تنش در خاورمیانه را خلاف منافع رهبردی خود میداند.
روسیه
از تحولات اخیر پیرامون ایران خوشنود نیست، هرچند بسیاری از آثار این تحولات را میتوان به سود روسیه دانست، اما ریسک هایی که در صورت لغو برجام به وجود میآید بیشتر از منفعت های ظاهری آن است. مسکو مظنون است واشنگتن به دنبال تغییر رژیم در ایران و یا جنگ با این کشور باشد. هر دو این سناریوها تأثیر مستقیم بر روسیه خواهد داشت و نمیتواند موجب نگرانی کرملین نشود. روسیه آمریکا را به خاطر ایران به چالش نخواهد کشید، اما بیشک به همراه اروپا تلاش خواهد کرد از وقوع این تحولات جلوگیری کند.
در روزهای اخیر پس از تأکید رئیس جمهور آمریکا بر خروج این کشور از برجام و همزمان با رایزنی‌های کشورهای اروپایی با ایران برای حفظ این توافق، روسیه نیز مشغول مذاکرات فشرده با نمایندگان اروپا و ایران بود. کرملین بر آن است که مخالفت مشترک با آمریکا پیرامون برجام می‌تواند باعث نزدیکی روسیه با کشورهای اروپایی شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 15:09 به وقت تهران. شنونده برنامه خبری رادیو فردا هستید. امروز قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم انجام شده و تیم‌های پرسپولیس و استقلال حریفانشون رو شناختن. فریدبرز غریب خبرنگار ورزشی از طریق تلفن همراه ماست. روزتون بخیر آقای غریب، از نتایج قرعه کشی برای ما بگید.
روز شما بخیر، همچنین شنوندگان محترم. نتیجه قرعه کشی، خب به هر حال تیمای ایرانی با تیمای قطری برخورد کردند. یک احتمال هم میرفت که دو تا تیم از ایران در این مرحله بود، استقلال و پرسپولیس، دو تا تیم هم از قطر، السعد و الدوحیل. احتمال میرفت که یه دربی باشه، یعنی استقلال و پرسپولیس تو این مرحله آسیا به هم بخورن، اما اینجوری نشد. استقلال ایران به السعد خورد و پرسپولیس هم به الدوحیل قطر خورد که میتونه بازی های جذابی باشه.
خب در مورد حریف پرسپولیس بگید، آیا تو جامعه ورزشی ایرانی این حریف شناخته شده است؟
بله، هرچند که این تشکیل شده، این تیمی تازگی تشکیل شده، یکی دو سال از الجیش و لخویای قطر، این دوتا تیم خودشون قوی بودن، به هم مخلوط شدن. الدوحیل قطر یکی از قوی ترین تیمهای حداقل لیگ قهرمانان فصل جاری آسیا بوده، 8 بازی بدون شکست، 6 تا در مرحله گروهی داشته، 2 تا در مرحله یک هشتم نهایی داشته، بسیار تیم قویه. اما این دلیل نمیشه پرسپولیسیا فصل پیش تو همین یک هشتم نهایی با اون لختیایی که یک مقداریش تو این تیم هستن بازی کرده که اون بازی رو بردن و واکنش نشون داده. آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس گفته که سخت ترین قرعه برای ما بود، اما یه خوبی داره که بازی رفت پرسپولیسیا اول باید برن تو قطر بازی کنن، بازی برگشت چون نتیجه رو میدونن تو آزادی و حضور 60 70 80 حتی 90 هزار تماشاگر میتونه یه پوان مثبتی باشه برای پرسپولیس.
و وضعیت حریف استقلال چطوره؟
حریف استقلال از سر قطر یه تیم تقریبا خوبیه، البته بعد از الدوحیل چند تا ستاره گرون قیمت داره. خب قطری ها سرمایه گذاری فراوانی رو فوتبالشون کردن، ژاوی بزرگترین ستاره تیم، ژاوی اسپانیایی تیم السعد قطره که فصل پیش هم اومده بود با همین استقلالی ها بازی کرد که 0-0 شدن اون بازی. یک حسن داره البته و یک این حسنش اینه که نسبت به حریف پرسپولیس این السعدی ها ضعیفترن، اما یه نکته منفی داره استقلالی ها که اول بازی رفتشون رو تو آزادی انجام میدن، بازی برگشتشون رو برعکس پرسپولیس تو خونه قطری ها. باید منتظر بود و دید که تاریخ هم من بگم، پنجم شهریور استقلال با السعد قطر بازی های رفت رو اعلام میکنم در آزادی، و الدوحیل در همون روز با پرسپولیس، شش شهریور یه روز بعد در ورزشگاه بن خلیفه دوحه که میشه سه‌شنبه، شش شهریور 3 ماه بعد. یکی از نکات منفی این بازی ها اینه که تو این مرحله قطع میشه تا 3 ماه بعد که تیم ها شاهد دگرگونی های زیادی خواهند بود
و احتمالاً تیم ملی ایران هم تا اون موقع از مسابقات جام جهانی برگشته و بازیکنان این دو تیم میتونن به تمرینات استقلال و پرسپولیس بپیوندن.
حتما، ما مهمترین آوردگاه فوتبال هر 4 سال یک بار جهان رو داریم که جام جهانیه. بله، همونجور که اشاره کردیم بازیکن‌ها برمیگردن، فصل نقل و انتقالات هم به پایان میرسه. یکی از نکات منفی همونجور که بخش قبل گفتم، بازی‌های مثلا اروپا لیگ قهرمانانش هفته آینده تموم میشه، ولی آسیایی‌ها 3 ماه تو این وقته میفته که فینال، نیمه نهایی و فینال رو برگزار کنن، که من فکر میکنم با این ایراداتی که گرفتن به این مسئله، کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هم این قضیه رو حل خواهد کرد در آینده نزدیک.
و آقای غریب، دیروز آقای حسن روحانی اشاره کردن به این که چه اشکالی داره که زنان هم در ورزشگاه ها حضور پیدا کنن. فکر میکنید که آیا تا 3 ماه آینده و تا زمان برگزاری این مسابقات امکان داره تغییری در حضور زنان در ورزشگاه ها ایجاد بشه؟
بله، نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین. دیروز دعوتنامه رسمی آقای اینفانتینو رو تحویل آقای حسن روحانی رئیس جمهور دادند و آقای اینفانتینو از ایشون خواسته که بره بازی های جام جهانی رو ببینه. یک نکته رو اشاره بکنم، خود این آقای اینفانتینو چند ماه پیش سفری که به ایران داشت یه تأکیدی کرده بود، وقتی که بازگشت از ایران رفت به سوئیس مقر فیفا، گفته بود من با مقامات ایرانی راجع به حضور بانوان در ورزشگاه صحبت کردم، خانم کریمی دیگه برو برگرد نداره، وارد بازی‌های جهانی شده این تیم ملی و تیم‌های باشگاهی، به هر حال بازی‌های بین‌المللی باید به فکر این باشن آقای روحانی و سایر مسئولان بلندپایه ایران که برای این قضیه ورود بانوان به ورزشگاه فکری بکنن و الله ممکنه پیامدهای بدی گریبانگیر ورزش ایران بشه در آینده نزدیک.
سپاسگزارم از فریبرز غریب خبرنگار ورزشی همراه ما، بمونید تا 15 دقیقه دیگه.